بلغت ولی حرفش این بود که علم فقه بر علوم دیگر اسلامی جفا کرده، جا رو بر اونها تنگ کرده و فقیهان جای همه عالمان دیگر گرفتن و علل خصوص از نظر اون جای چی و جای علم اخلاق رو گرفته. اون میگفت که هدف اصلی پیامبر و پیامبران این بود که مردم اخلاقی باشن، مردم پاک باشن به لحاظ درونی و ضمیر، نه اینکه فقط ظاهرن به دست آداب و اعمال عمل کنن. منظورش این نبود که اون رو عمل نکنن، ولی فقط به اینا اکتفا کردن سعادت آور نیست. به همین دلیل بود که با فقه به این معنا مخالفت میکنه. مخالفت یعنی که میگه فقط به او اکتفا کردن کار درستی نیست، مشروع هم نیست و خاصیت صاحب شریعت نیست. بعد فقیهان به همین دلیل به ریاکاری، به جمع آوری مال و امثال اینا متهم شدن. شما شعرهای حافظ نگاه کن، میگه فقیه مدرسه بی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال اوقاف است. چون مال اوقاف نوعا در اختیار فقیهان قرار میگرفت، مردم که مالی رو وقف میکردن، منزلی رو، مغازه‌ای رو، کاروانسرایی رو، چیزی رو، این نظارتش میمد به دست فقیهان. بعد فقیه ها عموما متهم بودن به اینکه اینا رو میخورن، بالا میکشن. حافظ هم با اون طنزگویی محسوس خودش میگوید که فقیه مدرسه بی مست بود. اولا میگه مست بود، معلومه که مست هم میشه، شراب هم میخورد. بعد در همون حال مستی فتوا داد، گفت می حرامه، یعنی در عین اینکه خورده بود و اون گفت می حرامه، اما با همه احوال بهتر از مال اوقافه. یعنی تو مستی هم میفهمید که مال وقف خوردن چقدر بده، از شراب حرام هم حرام تره. وقت در جای دیگه میگه ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. باز همه هر میگه این فقها ریاکارن ولی ریا را حلال میشمارن، خودشون عمل میکنن اما شراب رو میگن حرامه. آفرین بر این دینی که دارن، آفرین بر این آیینی که دارن و امثال اینا. به هر حال میونه این قوم آفتهای زیادی ظهور کرد به دلیل اینکه صاحب قدرت شده. همین قدرت هر جا میره با خودش فساد رو میاره. معنیش نیست که علم فقه ابتدای طبقه فقها ها واجد یک چنین مشکلی شدن. و در این چرا که میبینید مولوی فقیه رو آدم زرنگی حساب میکنه که میخواسته خودش رو بر بزنه میان این میان اون، هر حیله ای هست پولی بستاند، بلفزول بوده، حریص بوده و امثال اینا. این به دلیل آفتهای اجتماعی است که این قوم برداشت بودن. هیلگری خب یک چیز هایی که غزالی خیلی وسیعا روش بحث کرده. مثلا میگه فقه علم حیل است، علم حیل است و این فقها ها حیلت آموزن. در شعرهای نظامی یاده چونه دیگه به فرزند خودش توصیه میکنه، میگه پیغمبر گفت علم و علمان، علم و الابدان و علم و الادیان. پیغمبر فرمودن دو علم داریم، علم ابدان و علم ادیان. و وقت نظامی بچهش میگه که خب درست علم ادیان و علم ابدان، هم یادت باشه تو هر کدوم اینا ممکنه فسادم باشه، میباش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز، میباش طبیب عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش، گر هر دو شوی بلند گردی نزد همه ارجمند. میگه خب طبیبم طبابت ولی راه آدم کشی هم بلده. این که توی سوگندنامه های طبیبان هم هست دیگه که سقط جنین نکنم، جنین نکنم، چرا نکنم. طبیب آدمی کش نباش، فقیه حیلت آموزم نباش، به مردم یاد نده چجوری از زیر فرمون خدا فرار بکنن. توجه میکنین این کارو با کتون منقوله. میگن که در زمان امیر کبیر یک نعبی پیش آمده بود و امیر کبیر فرستاده بود بشه یکی از فقها و قاضی های زمان که این نعبی حل بشه. اون قاضی هم قاضی دنیا پرستی بود و برای خوشخدمتی پیغام داد به امیر کبیر، گفت جناب امیر کبیر دایره شرع انور وسیع است تا شما کدوم رو خواسته باشید. یعنی خیلی حرفا میشه به نام دین زد، همینجور میشه درستش کرد، نظر مبارک مزاج حضرت عالی به کدوم طرفه، تو من همونجوری حکم صادر کنم. اونایی که قائل بودن که دایره شرع انور وسیع است و موافق میل حاکمان عمل میکردن کم نبودن. یک شعر عربی هست میگه نه آزینال اعما بل تراه و یتعا ما صرف الایده که ان الایده اموال و یتعا. یه روز عید فطری بوده، جناب قاضی عوضی اعلان کرده بود، گفته بود امروز عید نیست. بعد این شاعر میگه که این قاضی ما یا کوره یا خودشو به کوری زده، عید رو هم از ما میدوزه، گویی که عید هم اموال یتیمانه که میخوره، یکی که نمیشه خورد که. این اوصاف درباره اینها بود و امثال غزالی هم به همینا اشاره میکردن. مولوی هم که در اینجا میگوید این منظورش، اما اینکه شما میدید عشق به حقیقت، عشق به حقیقت خب اولا بسیار خب چیز بسیار شریفیست، اختصاص به طایفه فقیه نداره، فقیه عالم بیقرار هر که میخواد باشه عشق به حقیقت داره. اتفاقا سخن مولوی و امثال مولوی این است که فقیهان اصلا عشق ناشناس هست، چون کار رو تو حلال و حروم خلاصه کردن و عشق اصلا زیر این مقوله نمیاد. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش او دماغ را تر کن، که برو اون عقلت و مغزت رو عوض کن، اصلا عشق زیر مقوله حلال و حرام نمیاد، بلکه جز امور اختیاری نیست و امور اختیاری مشمول حرمت و حلیت میشن، امور غیر اختیاری که اصلا حرمت و حلیت برنمیدن. بعد هم اصلا دایره حقایق عالم خیلی وسیع‌تر از دایره حلال و حرومه، توجه میکنید، چون همه چیز اصلا از جنس اکشن نیست، فقط فعل میره زیر مقوله، اونم فعل اختیاری میره زیر مقوله حلت و حرمی و حلیت و حرمت، بقیه چیزا بیرونه از اون میمانن. اینا مجموعاً از حرف در اینجا خیلی زیاده، من خلاصه کردم. بله من خیلی خلاصه جوابتون رو عرض میکنم. ببینید نه اصلا معنوشی نیستش که آدم زندگی شعوز کنه، منتها یه نکته هست، تمام این توصیه هایی که عارفان میکنن دادن بینشه، یعنی انسان میتونه همین زندگی رو بکنه اما زیر یک بینشی، و میتونه همین زندگی رو بکنه زیر یک بینش دیگری، یعنی عمده اینه که با چه چشمی، با چه ایده‌ای همین زد و خوردا، همین تجربه های زندگی رو داشته باشه، اینا رو به کدوم سو هدایت کنه، چه جوری از اینا بهره برداری کنه، چه معنایی رو در اینا بخونه. مطلب اینه، و اینا بس کشیدن از ضروریات و عرفیات اینا هیچ کدوم مد نظر این بزرگواران نیست. بالاخره ما خود مولانا رو هم که پارادایم کسیم قضیه میشناسیم، درسته که تحت تغییر توی زندگیش ایجاد شد، که این تغییر هم ناگزیره، ولی به هر حال بعدن هم طور نبود از افراد ببره یا کار خودش رو کنار بگذاره یا رفت آمدش رو اینا رو عوض کنه، ولی نگاهش به عالم، به آدم، به زندگی، به حیات، به تاریخ، به همه اینا عوض شد. این عوض شدن نگاه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا شما یک کسی رو که تا حالا باش دوست بودید و زندگی باش میکردید، از دوستانتون فرض کن، حالا بیشتر بشناسینش، بهتر بشناسینش، این بهتر و بیشتر شناختنش لزوماً باعث بریدن نمیشه، حالا ممکنه در یه مواردی هم اینطوری بشه، ولی روابط شما، نگاه های شما، نتیجه گیری های شما، معنایی که تو حرفاش میخونید، معنایی که تو حرکتاش میخونید عوض میشه دیگه. خب خود شما هم البته چون عوض شدید، یعنی داده های تازهی، آگهی های تازهی حاصل کردید، بدیهیست که اونم احساس میکنه که مثلا شما هم، ولی خود زندگیتون رو میکنید. به حال اینجوریه، ما همه بحث اصلا همینه توی این عالم، همون که مولوی گفت عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا چو دریا گردد این چشم جوی، همه اینا یه سرمه به چشم آدم میکشن، با این سرمه آدم دنیا یه جور دیگه میبینه، و وقتی یه جور دیگه دید بدیهیست البته موقعیت خودش رو بازشناسی خواهد کرد، اما زندگی میکنه، بازم زندگی میکنه، خیلی فرق میکنه. یعنی حالا یه کسی میونه مردم را میره اما اون کس قبلی نیست که میونه مردم را میره، تفاوت ها در اینجاها هست، یعنی اصلش توی اون گوهره، بعد توی رفتار آدمی هم ریزش میکنه، توی گفتارش هم ریزش میکنه، یعنی مهربانتر میشه بالفرض، اونطوری که مولوی میگه البد و نیک مشفق مهر خوش خوتر میشه، اینا تازه ظواهری است که در کار او حادث میشه تا برسد به پاره از بواطن، یعنی واجد یه نوع آزادگی درونی میشه که این آزادگی درونی باعث میشه که او اسارت هیچ چیز را نگیرد و زیر بار هیچ اسارتی نرود. تفاوت های اینطوری هم در وجود آدم پیدا میشه. بله، بگرم خودم پاسخ نمیدم، ولی به شما عرض میکنم که چون بحث ما تمام نشده، اجازه بدید من حداقل یه هفته دیگه هم در این باب سخن کنم، گویا احتمالاً سوالات دیگری هم هست و حالا شاید میون سخنان ما پاره از اینا حل بشه، روشن بشه. اگرم نشد شما تجدید کنید، قرار نیست که همه بحث ها امشب تموم بشه دیگه. بله ان شاء الله بازم سخن خواهیم گفت. و بله خب حالا سوال شما رو که میدونن، بعدم به هر حال سوال برای همه است، جوابم برای همه است دیگه. انشالله چون فرصت هم منقضی است، انشالله بعدها من این رو به تفصیل بیشتری سخن خواهم گفت. شما شاید با تأملات شخصیتون خودتون به یه دریافت هایی برسید. خب دوستان رو به خدا میسپاریم.